أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در باب چهارم که بحث در بیان قوای ادراکی و تحریکی حیوان بود، بعد از آن که در فصل اول اجمالی از مجموع قوای ادراکی ظاهری و باطنی و قوای تحریکی حیوان را بیان کردن، در فصل دوم به اولین قوه از قوای ادراکی ظاهری پرداختن که قوه لامسه بود، و آنچه که پیرامون این قوه لامسه مطرح است، و این بحث رو اهمیت قوه لمس را نسبت به قوای دیگر، مقدم بودن او را نسبت به قوای ادراکی دیگر بیان کرده، رسیدن بحث رو در اینجا که دو اشکال و سوال در پیرامون قوه لامسه مطرح است. اما اشکال و سوال اول: وعلم ان من خواص کل قوت حساسه ان یکون حاملها و ان کان من جنس ما یدرکه خالیا فی ذاته عن صورت الکیفیات التي ادرکتها القوه حتی ينفعل عن تلك الصورت. می‌فرماید باید دانست و بدانید که از خواص هر قوه از قوای حساسه این است که، یعنی شرط درک حسی آن است که حاملش، حامل اون قوه، از کیفیت اون مدرک خالی باشد. اگر حامل اون قوه از کیفیت اون مدرک خالی نباشد، این ادراک حسی در اونجا حاصل نمی شود. ان من خواص کل قوت حساسه این است که ان یکون حاملها، حامل اون قوه، اگرچه از جنس اون چیزی است که درک می کند و سنخیت مدرک و مدرک باید محفوظ باشد، ولی ان یکون حاملها خالیا فی ذاته عن صورت الکیفیات، حامل اون قوه باید فی ذاته خالی باشد از صورت کیفیاتی که اون قوه اون را درک می کند تا انفعال در اون صورت به وجود بیاد. خالیان فی ذاته عن صورت الکیفیات التي ادرکتها القوه حتی ينفعل عن تلك الصورت، باید نداشته باشد تا ادراک کند. اگر اون را داشته باشد دیگر ادراکی حاصل نمی شود. برای اینکه فإن آلت الادراک ما لم يتكيف بكيفية المدرك لم يقع إدراك القوة بصورة تلك الكيفية. به جهت اینکه ابزار و آلت ادراک اگر متکیف به کیفیت مدرک نباشد، فإن آلت الادراک ما لم یتکیف به کیفیت المدرک لم یقع ادراک القوه به صورت تلکل کیفیت برای او حاصل نمی شود. و این کانه گرچه و این کان الحاصل و فل آلت غیر صورت الحاضرت للقوه، گرچه اون چه حاصل است در آلت که کیفیت مادی است غیر از اون صورت علمی است که حاضر است برای قوه مدرکه. و این کان الحاصل و فل آلت که کیفیت مادی است غیر از صورت الحاضرت للقوه که اون صورت علمی است، لأن هذه خارجتون مادیتون، اون چه که در آلت ادراکی حاصل می شود این، لأن هذه خارجتون مادیتون و تلکه اون چه که برای قوه ادراکی است که صورت علمی است و تلکه ذهنیتون ادراکیتون، پس این غیر از اون است. فاذن در بعض نسخه هم دارد که فاذن المدرک للحرارت والبرودت مثلا یجب ان لا یکون موصوفا بهما، اون چه که حرارت و برودت را مثلا میخواد ادراک بکنه ضرورت دارد که موصوف به حرارت و برودت نباشه. مثلا اگر دست سرد باشد این سردی رو ادراک نمی کنه، اگر گرم باشد گرمی رو ادراک نمی کنه، باید به یک نحوی باشد که نه اون سردی را داشته باشد تا ادراکش کند و نه اون گرمی را داشته باشد تا ادراکش کند. یجب ان لا یکون موصوفا بهما. پس بنابراین فیرد الاشکال فی باب لمس، این اشکال در باب لمس با این مقدمه پیرامون قوه لامسه مطرح می شود. و یرد الاشکال فی باب لمس لأن العضو اللامس غیر خالیت عن هذه الکیفیات اللمسیه، که عضوی که لمس می کند، لأن العضو اللامس که غیر خالیت عن الکیفیات اللمسیه، او باید این را نداشته باشد. لکن نقول، حرف این است که هذه القاعده تو لا تقتضی ان لا یکون لمحل الادراک حظ اصلا من جنس ما یدرکو. این که به صورت قاعده مطرح شد که اون عضو لامس باید نداشته باشد اون کیفیت را تا اون را ادراک بکند، هذه القاعده این اقتضا نمی کند که اون محل اصلا حظی از این کیفیت نداشته باشد. این لا تقتضی ان لا یکون لمحل الادراک حظ اصلا من جنس ما یدرکه، بل یقتضی ان یکون خالیا من نوع ما یدرکه و عن ضده. این قاعده میگوید قوه لامسه باید منفعل بشود، حال یا برای این که فاقد کیفیت است منفعل میشود، یا چون خود در حد وسط است از هر دو طرف منفعل میشود. پس ملاک روی انفعال است و انفعال در دو صورت حاصل می شود. یا اون کیفیت رو نداشته باشه، فاقد اون کیفیت باشه، یا به اینکه حد وسطی باشد که از هر دو طرف رو این منفعل بشه و ادراک کنه. مثلا دست که میخواهد گرمی رو ادراک بکنه، منفعل بشود، اگر اون چیزی که میخواهد ادراکش کند گرمیش بیشتر از او باشه، منفعل میشه و ادراک میکنه، یا کمتر از او باشد، منفعل میشه و ادراک میکنه. بله، اگر در همون حد باشه، مثلا دست انسان فرض کنید که 10 درجه حرارت دارد، اون شیء هم 10 درجه حرارت دارد، این دست او رو ادراک نمی کنه چون در همون حده. اما اگه از او کمتر یا بیشتر باشد، اون رو ادراک میکنه. هذه القاعده لا تقتضی ان لا یکون لمحل الادراک حظ اصلا من جنس ما یدرکه، بلکه این قاعده اقتضا میکند، بل تقتضی ان یکون خالیا من نوع ما یدرکه، یا خالی باشه از او که منفعل بشود، و ان ضدهی، یعنی ضد او باشد، در همون حد نباشد. اگر اون شی مثلا 10 درجه زیر صفر برودت دارد، این دست و این آلت، این قوه لامسه، او یا کمتر باشد یا بیشتر باشد که بتواند او را ادراک کند. و المعتدل الفاطر کیفیت المتوسطه بین الاطراف لقصورها و ضعفها به منزلت الخالی عن الانواع. حالا اون معتدلی که کیفیت متوسط بین اطراف دارد، به خاطر قصورش و ضعفش، این به منزله این است که اصلا اون کیفیت را نداشته باشد، به منزلت خالی عن انواع الانواع، مثل کلماء الفاطر. فانه کلا حار ولا بارد، این گار این که نه گرم است نه سرد است. خب وقتی نه گرم بود نه سرد بود، این یک وضعیتی است که انگار اون کیفیت را ندارد و منفعل می شود. و لهذا یقبل کلا من طرفین به سرعت، قبول می کند دو طرف را، چه طرف شدت چه طرف ضعف را، سریعا و منفعل می شود و ادراک می کند. و لاقرب الی الاعتدال اشد ادراکن، چون زودتر منفعل می شود. این یک حرف. حرف دوم این که ولکه ان تقول، یعنی سوال دیگه. پس سوال اول این بود که در ادراک لمسی انفعال شرط است و آلت قوه لامسه باید خالی از اون کیفیت باشد. معلوم شد که نه، خالی بودن مطرح نیست، انفعال شرط است و انفعال هم در صورت خالی بودن از کیفیت حاصل میشه و هم در اون وقتی که در حد اون نباشه. اشکال دوم و سوال دوم، ولکه ان تقولو انا لم نعرف کون البهائم مدرکتن للمحسوسات و شاعرتن به ها الا لعجل طلبها ها ما یلائم ها و حرب ها اما ینافر ها. اشکال دوم این است که خب ما در حیوان میگوییم که قوه لامسه اونها را از اینجا می فهمیم که آنچه که ملائم اونهاست دنبالشن و آنچه منافر با اونهاست از او فرارین. پس این جذب و دفع و این جلب و گریز ما از این می فهمیم که اینها قوه لامسه را دارن. پس اثبات قوه لامسه در حیوان اون جلب و گریزشون و جذب و دفعشون هست. حالا اشکالش این است که ما همین را در غیر حیوان هم مشاهده می کنیم، نظیر نبات و مانند اون. پس در آنجا هم باید قوه لامسه بوده باشد، با حالون که شما قوه لامسه را از قوای مخصوص حیوان مطرح کردید. انا لم نعرف و کون البهائم مدرکتن للمحسوسات و شاعرتن بها الا لعجل طلبها. ما اثبات قوه لامسه را در حیوان به غیر از جذب و دفع، جلب و گریزشون از راه دیگری که نمی فهمیم. الا لعجل طلب بهائم ما یلائمها و هرب فرار بهائم اما ینافرها. ما از جلب و گریزشان میفهمیم اینها درکی دارند، درک لمسی دارند. این مطلب در همه حیوانات هست، حتی الحیوانات ناقصت کل اسفنجاد و الاسدا، از صدف دریا و اون حیواناتی که در حد برزخ بین حیوان و نباتن، در اونها هم اینها دیده می شود. حتی الحیوانات ناقصه کل اسفنجاد و الاسدا که بین نبات و حیوانن، فانها اینها تتحرک و حرکات الانقباض و الانبساط بالاراده، اینها با انقباض و انبساط ارادی که دارن و این حرکت دلیل بر اون طلب و هرب اونهاست، جلب و گریز اونهاست. ولو لم نشاهد منها هذه الحرکت، اگر ما این حرکت ارادی را در اونها مشاهده نکنیم، لم نعرف ان لها قوت لمس، ما نمیدونیم که اونها قوه لمس دارن. از این حرکت‌های ارادیشون ما میفهمیم که در اونها قوه لمس هست. و اذا کان الامر کذلک، حالا که اینجوریه، یعنی ما فقط از راه جلب و گریزشان میفهمیم که اینا درک لمسی دارند، اینا منحصر در حیوان نیست. فاذا کان الامر کذلک و قد وجدنا مثل ذلک فی العناصر و النباتات، در غیر حیوان هم ما همین رو مشاهده می کنیم. حالا به عنوان نمونه، فان الارض به عنوان عناصر، این یهرب عن الوه الى صفر على طریقه واحده، همواره زمین، سنگش، حجرش، مترش، اینها وقتی با زور از زمین کنده شدن و به سمت بالا حرکت داده شدن، به محض اینکه اون زور و قوه و فشار که از پایین اینها رو بالا برده تمام شد، بدون درنگ حرکت میکنن و برمیگردن به سمت زمین. فان الارض یعرب عن الالو الى السفل، اونم على طریق واحده. یا و نارو تهرب و من از سفله للعلم، آتش شعلش بالا میره، اونم علا طریقت واحدتن. حالا و ازاها ولت نارو از سعوده، وقتی شعله بخواد به سمت بالا برود، فان آرزتها فی صوب حرکتها معارضون، شعله وقتی میخواد بره بالا، اگه یک مانعی جلوش بود که از بالا رفتن او ممانعت بکند، فان آرزها فی صوب حرکتها، آن سمت حرکتش معارضون، یه چیزی جلوی شعله گذاشتن، نگذاشتن این شعله بالا بره، اون شعله رجعت انه الى سمت آخر، از اون مانع بر میگرده به یه سمت دیگه میره بالا. بل الى صفر، و گاهی هم چه بسا میاد پایین، و سعدت من الجوان بلتی لا مانع فیها، میاد پایین دوباره از اون راهی که مانع نیست میره بالا. و کزن نبات، در نباتات که بیشتر اینها مشهوده، و کزن نبات لو صادفهو مانعون، وقتی برای درخت بوته گیا مانعی به وجود آمد از اون سمت نموش و از اون سمت حرکت رشدیش، و کزن نبات لو صادفه مانع اون ان سمت نموهی و حرکتهی، این نبات انحرف عنه، از اون مانع منحرف میشه، الى جهت اخرى، به سمت دیگری میره، و یمیل و ایزن من جانب زل الى جانب ضوء شمس. خب این شاخه‌های درخت، حالا مثلا درباره آفتاب گردان که میگوییم وقتی هر سمتی آفتاب باشه این میگرده، این اختصاص به آفتاب گردان نداره، همه درخت ها و بوته ها آفتاب گردانه، اون شاخه هاشون اگر یه سمتی آفتاب هست یه سمت آفتاب نیست، از اون سمت که آفتاب نیست اینا بر میگردن به سمتی که آفتابه. و این پیش اومده فراوان، مثلا یک درختی، یه بوته، یه گلدونی که در گلدون هست، مثلا این رو دفعتاً به سمت طرف آفتاب که میذارید، اون شاخه‌هایی که این سمت و اون سمت توجه داره، همین شاخه‌ها و برگ‌ها متوجه میشه به سمت آفتاب. خب این حرکت ارادی برای اوست. و یمیل و ایزن من جانب زل الی جانب ضوء شمس. و یا در همین درخت‌ها میبینن اگه درختی در یک جایی غرس شده، سمت راستش مثلا یک جوی از آب میره، این درخت برای اینکه از اون آب استفاده بکنه، عمده ریشه هایش را در دل زمین به سمت اون طرف که آب است هدایت میکنه و میره، اون سمتی که آب نیست به اون سمت نمیره. و ایزن از شجرال نابتو به قرب نر، اون درختی که کاشته شده در نزدیکی یک نهر آبی، یمتد و الی جانب الما شعب و اصولی، اون شعب ریشهاش به سمت آب امتداد پیدا می کند، برای اینکه لیسهل وصول الما الیه لیجذبه، برای اینکه راحت تر اون آب به آب برسه و اون رو جذب کنه. الا غیر ذالک من الحرکات لطلب الملائم و حرب عن المنافر، که در درخت ها فراوان دیده می شود. درختی کاشته شده یه طرفش دیواره، این شاخه ها از پای میاد به سمت دیوار، می بینید بر می گرده، منحرف می شود، مسیرش رو عوض می کنه، به یه سمت دیگه رشد می کنه، میره بالا. و کل ذالک یدل علی شعورها بالملائم و غیر الملائم، پس همین رو دلالت میکنه که این عناصر، این نباتات، گیاهان، اینها شعور ملائم و منافر را دارن، و حرکت همراهی با شعور در اونهاست. و ایزن ما ذکرتم من ان الحیوان لما کان بدنه من مادت مصورت به صورت من باب اوائل الکیفیات و صلاحه به اعتدالها و فساده به ضدها فلا بد له من قوت حافظت ایاها مدرکت لما یلائمها و ینافرها. و همینطور اونطور که آقایون ذکر کردن گفتن حیوان از اونجایی که بدنش از ماده است که من مادت مصورت به صورتی است از باب اوائل کیفیان و صلاح اون حیوان به اعتدال اوست و فساد او به ضد اعتدال اوست، فلا بد پس برای این حیوان یک قوه حافظه‌ای باید بوده باشه، له من قوت حافظت ایاها، که این مدرکت لما یلائمها ادراک بکنه اونچه ملائم اوست و اونچه منافر اوست، حتی یتلو و حیوان بها به وسیله اون قوه الاوله یعنی ملائم را و یعرب و حیوان انسانی یعنی اون منافر را. و هذا الوجه جارن فی النبات ایزن، این یه چنین چیزی در گیاهان هم هست، بل فی الجماده و العناصر هم یک چنین چیزهایی در اونجا هم یافت می شود. این سوال و اشکال. مرحوم صدر المتعالی می فرمان لکن نجیب که بعد تمهید ان الادراک عبارتون ان وجود صورت حاضرت اند موجود وجوده لنفسه. می فرماد این جوابش این است که ابتدا باید به عنوان یک مقدمه یک اصل رو تبیین بکنیم که در بحث ادراک جزء اصول اساسی است، و اون این است که ادراک یه امر وجودی است که در مادی نمی گنجد. ادراک وجود صورت حاضر است برای موجودی که مجرد باشه. ادراک در دایره و مدار مجردات است. موجود مادی نه از خود خبر دارد نه از غیر خود خبر دارد. لکن نجیب که بعد تمهید ان الادراک عبارتون، ادراک یک امر وجودی است که در مادی نمی گنجد، عبارتون ان وجود صورت حاضرت اند موجود که وجود و حول نفس است این مجرد است، و ان الموجودات المادیت ساریت فیها لا حضور لها فی نفسها کیف لما یدرکها. موجودات مادی اینها خودشون برای خودشون حاضر نیستن، چه رسه حضور غیر برای اونها. و ان الموجودات المادیت ساریت فیها لا حضور لها فی نفسا فکیف لما یدرکها، اونی که ادراک میکنن چگونه برای اونها حاضر باشه. بعد از این مقدمه در اصل ادراک میفرماین که فنقول اما لعناصر الکلیه فهی لکونها واقعتا تحت تضاد غیر باقیت الوجود بل متجددتون سائلتون و شرط بقاء الحیات فی شیئن خلوه عن تضاد. در باره عناصر کلی حالا جزئیش کاری نداشته باشیم، اون اصل زمین، اصل کره آب، اصل کره نار مانند اینها که هر کدوم در حرکت‌هاشون به سمت مرکزشون اینها میرن، اگر از مرکزشون خارج شدند تمام سعیشون است به مرکز خودشون برگردند، این عناصر کلی فقیه لکونه ها واقعتا تحت تضاد، چون تضاد این عناصر کلی، این چهار کره با هم تضاد دارن، هیچ کدوم در جای دیگری قرار نمی گیرن، غیر و باقیت الوجودن، بل اینا متجددتون سائلتون و شرط و بقاء الحیات فی شیء این است که خلوه عن التضاد، بقای یک حیات مشروط به این است که خالی از تضاد باشد، و الا فاصل الجسمیت غیر مانعت عن قبول صورت وحدانیت که تقبل الحیات به شرط خلوه عن الضد. اصل جسمیت مانعی نیست از قبول صورت وحدانی که قبول بکند حیات را به شرط اینکه خالی از ضد باشد، اونجوری که در افلاک این آقایون این نظر رو دارن، برای اینکه فانها این افلاک لخلوها عن تضاد، اونجا تضاد وجود نداره، چون این تضاد به تعبیر آقایون مادون فلک قمر است که کره نار و هوا و آب و زمینه، فانها لخلوها عن تضاد و تفاسد قبلت افلاک الحیات النطقیه. این درباره عناصر. و اما نبات گیاهان اینها فلکون تضاد فیه غیر و شدیده، در نبات این عناصر در اثر امتزاجی که حاصل کردن، صورت این عناصر از او گرفته شده، اینها تضادشون ضعیف است، اون شدت تضاد در آنها وجود ندارد. و اما نبات فلکون تضاد فیه غیر و شدیده، بل صورت المتضادات فیه مکسورتون، آن صورت ها و اون شدت ها شکسته شده به خاطر کیفیتی که با هم پیدا کردن. فلیسه یبعد ان یکون لقوته شعور ضعیف به ما یلائمها، بعید نیست در اینها به خاطر اینکه شدت و حدت تضادشون کمه، یک قوه شعور ضعیفی نسبت به ملائم در اونها بوده باشه. فلیسه یبعد ان یکون لقوته این نبات شعور ضعیف به ما یلائمه. کیفه و اندنا ان الوجود مطلقا عین العلم و شعور مطلقا، چگونه این مقدار شعور نداشته باشن و حالون که از دیدگاه حکمت متعالیه وجود حقیقت ذات مراتب است و کمالات وجود هم ذات مراتبن، هر جا وجود باشد کمالات وجودم هست، هر جا وجود قوی تر باشد کمالات وجودی هم قوی ترن، هر جا وجود ضعیف باشد کمالات وجودی هم ضعیف ترن، و بر اساس اون حرفی که بارها گفتیم که اساتید ما فرمودند، هر جا وجود سلطان وجود اجلال نزول فرمود، اساطر او هم که کمالات او هند با او خواهند بود، منتها هر جا وجود قوی تر این کمالات او هم ظهورشون بیشتر است. در بعضی از وجودها چون وجود ضعیفن، ظهور اون کمالات هم ضعیف است. و اندنا کیفه و اندنا ان الوجود مطلقا عین العلم و شعور مطلقا، و لهذا ذهب العارفون الالهیون الى ان الموجودات کلها عارفتون به ربها ساجدتون لهو، به خاطر همین است که آقایان اهل معرفت حکمای الهی مردمان موحد اینها میگویند که موجودات همشون معرفت دارن به رب خودشون، عبادت دارن ربشون رو، که این عبادت بدون اون معرفت ممکن نیست. الا ان الوجودات كلها عارفه بربها ساجده له كما دل عليه الكتاب الالهی که قرآن کریمم همین حقیقت را تبیین کرده که همه موجودات تسبیح حق میگویند الا اینکه این حقیقت برای همه معلوم و مکشوف نیست. لکن الوجود اذا خلص عن شوب العدم و ظلمات، حالا میخوام بفرمان که مراتب شدت و ضعف وجود اقتضای ظهور و عدم ظهور اون کمالات را دارد. لکن الوجود اذا خلص عن شوب العدم و ظلمات، وقتی وجود از شوب عدم و ظلمات خالص بشن، یکون الادراک، ادراک و بهی و لهو علی تمام، یکون الادراک و بهی و لهو، هم بهتر فهمیده می شوند هم بهتر می فهمند. یکون الادراک و بهی و لهو یعنی چه مدرک باشند چه مدرک باشند، این علت تمام است، به خاطر اینکه اون شوب عدم و ظلمات در اونها نیست. و وجود المادیات چون ممزوجون به ظلمات و الحجب است، مقمورون فی الاعدام و نقائص است، از این جهت و به قدر ارتفاعها و ارتباطها بالمواد العقلیه و نفسیت المجردت عن المواد و الاعدام، یکون وصولها الى مقام الحیات و الادراک. وجودات مادی چون ممزوج به ظلمات و حجبن و مقمور در اعدام و نقائصن، این موجودات مادی به اندازه ارتفاعشون از این ظلمات و اعدام و به برکت اون ارتفاع از این ارتباطشون به مبادی عالیه عقلی و مبادی نفسی مجرد از مباد و اعدام، به قدر ارتفاع ها یکونو وصول ها الى مقام الحیات و الادراک، هر مقدار که از این تاریکی ها و حجاب ها و عدم ها دور باشن، به همون اندازه ادراکشون و حیاتشون خواهد بود. و یشبه ان یکون النفوس النباتیه مع کونها صورا منقمره فی المواد فهی اقرب و مناسبتا الى عالم الملکوت من صور العناصر و المعادن. یشبه ان یکون، یعنی شبیه این است که نفوس نباتی با اینکه اینها صورین که منقمرتن فی الماده، در ماده غرق شدن منقمرن، فهیه این نفوس نباتی با اینکه منقمر در مبادن، اقرب و مناسبتن الی عالم الملکوت، نسبت به صور عناصر و معادن اینها نزدیکترن به عالم ملکوت. و یشبه ان یکون نفوس نباتیه مع کونها صورا منقمره فی المواد فهی اقرب و مناسبتا الی عالم الملکوت من صور العناصر و المعادن. چرا؟ برای اینکه این نفوس نباتی لانکسار هذه الکیفیات المتضاده فی النبات، در نباتات این کیفیات متضاده اون صورتشون بیشتر شکسته شده و یک کیفیت خاصی به وجود آوردن، اما در معادن و عناصر اونجا این عناصر شدت و حدت خاصی که دارند مانعی از این خواهد بود. لانکسار هذه الکیفیات المتضاده فی النبات دون العناصر و المعادن، ولعجل ذالک یظهر فی النبات شیء من آثار الحیات، به خاطر همین است که در نباتات آثار حیات و شعور و درک و حرکت‌های اینچنینی بیشتر ظهور دارد دون هذه الاجسام. این دیگه در معادن و در اون عناصر این شعور این مقدار را ندارن. یعنی یه تیکه سنگ اگر یک جا افتاده، آفتاب که روش بتابه، این به سمت سایه مثلا مایل نمیشه یا به عکس. معادن همینطورن، ولی نباتات حرکت میکنن و ملائم و منافر برای اینا مطرح است. درک ملائم دارن، درک منافر دارن، نسبت به ملائم طلب دارن، جذب دارن، جلب میشن، نسبت به منافر هرب دارن، فرار دارن، گریز دارن. این فصل دوم، پایان فصل دوم در بحث قوه لامسه. حالا در فصل سوم درباره قوه ذائقه بحث میکنند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.